مجلس پنجم، تفسیر آیه و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. سوره هود آیه 114. و به پای دار نماز را در دو طرف روز و پاسی که از شب می گذرد، به درستی که حسنات گناهان را از بین می برند. این تذکری است برای افرادی که متذکر گردند. انسان گاهی در این دنیا مبتلا به گناه می شود و گاهی اوقات حسنات از او صادر می گردد. گناه در وقت غفلت است. لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن و لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. زناکار در حال زنا ایمان ندارد و دزد هنگام سرقت مؤمن نمی باشد. و طاعت در وقت تذکر. نفس انسان که قابلیت کمال و ارتقا به مدارج و معارج عالیه انسانیت را دارد، در وقت عروج و کمال هر نقیصه و گناهی که از او سابقاً سرزده خود به خود آمرزیده و محو خواهد شد. چون بنابلفرض گناه و معصیت در سطح کوتاه از افق نفس قرار داشت و فعلاً که نفس از آن افق حرکت کرده و از آن منزل بیرون آمده، در منزل بالاتری رفته و در سطحی عالی در پرواز است. آن منزل قبل با تمام آثار و خصوصیات آن به جای خود مانده و با این نفس حرکت نکرده است. لذا گناه و معصیت در این منزل وجود خارجی ندارد. حالتی بود از برای نفس سابقا روی داده بود و فعلا که نفس تغییر منزل داده است، پاکیزه از گناه وارد شده است. بنابراین تحقیقاً کاری که شخص را جنبش دهد و موجب ارتقاء درجه گردد، خود به خود موجب آمرزش گناهان سابق او که حالات دنیه نفس او در وهله سابقه بودند خواهد بود. روی این معنا توحید مکفر ذنوب است و در عالم توحید اصلاً گناه معنی ندارد. شخصی که به مرحله توحید رسید، مانند بچه‌ای که از مادر متولد شده است، پاکیزه خواهد بود. چون بالفرض گناهان سابقه روی کوری چشم باطن و مشاهده عالم کثرت و غفلت از خدا و توجه استقلالی او به ما سوى الله تعالی بوده است. و اصولاً معنی گناه غیر از این چیزی نیست. لیکن چون با مجاهده و ریاضات شرعیه و اطاعت و تسلیم در برابر فرامین خدا حالت او تغییر کرد، غفلت او تبدیل به ذکر و چشم حقیقت بین او شفا یافته و نظر او به تمام موجودات نظر تبعی شده و نظر استقلالی به ذات واجب الوجود افکنده است. در اینجا هرچه هست خیر محض است و طهارت محض. فلذا عبور از مرحله شرک به توحید عالی ترین توبه و نافع ترین قسم از اقسام آمرزش گناه است. و بالعکس، چون نفس انسان قابلیت نزول و تردی را دارد، اگر طاعتی در مدتی از او سر زد و سپس از مقام اولیه خود نزول کرد و حجاب غفلت دیده باطن او را کور کرد و متوجه زخارف دنیا شد، خدا را فراموش نمود و به اسباب دنیا با نظر استقلال نگریست، این نزول نفس موجب هبت و از بین رفتن و نابود شدن حسنات و خیرات سابقه او خواهد بود. چون آن حسنات در منزلی از منازل نفس متناسب آن منزل از او سرزد و فعلا که آن منزل را تغییر داده و منزل بدی انتخاب نموده، آن آثار سابقه در آن منزل سابقه خواهد ماند و نفس دست خالی بدون حسنه‌ای فعلا زیست می کند و به طور کلی مطالب فوق را در دو جمله می توان خلاصه نمود. 1. آنکه نفس در قوس صعود و طی مدارج کمال در هر منزلی که وارد شود، سیئات مترتبه در منازل قبل محو و نابود می گردد. 2. آنکه نفس در قوس نزول و وارد شدن در مردیات هوا و نفس اماره در هر منزلی که نزول کند، تمام حسنات و خیرات منازل سابقه حبط و نابود خواهد شد. راجب آمرزش و تکفیر گناهان در سورت اول آیاتی در قرآن مجید وارد است. منها آنکه در سوره فرقان که صفات عباد الرحمن و خواص آنها را یک یک طی آیاتی می شمارد، می فرماید والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که با الله معبود دیگری را نمی خوانند و نفس محترمی را که خداوند کشتن او را مگر به حق حرام نموده است نمی کشند و زنا نمی نمایند و کسی که این عمل را انجام دهد به کیفر و وزر و وبال و عقاب آن خواهد رسید، به طوری که عذاب او در روز باز پسین دوچندان می شود و در آتش و عذاب با حال مزلت و خاری و سرفکندگی مخلد می ماند، مگر کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و کار نیکو و شایسته انجام دهد. پس این گروه از مردم کسانی هستند که خداوند بدیهای آنها را به نیکیها تبدیل می کند و خداوند پیوسته، آمرزنده و مهربان است. ملاحظه می شود که در اینجا ایمان و عمل صالح و توجه را مکفر قتل نفس محرمه و زنا قرار داده و در منزل ایمان و عمل صالح که نفس طهارت می گیرد و طاهر می گردد، تمام سیئات که آثار نفس بوده تبدیل به حسنات می گردد. منها آن که در سوره محمد می فرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. و کسانی که به خداوند ایمان آوردند و اعمال صالحه انجام دادند و ایمان آوردند به آنچه بر محمد نازل شده است و آن حق است از جانب پروردگارشان، خداوند گناهانشان را می آمرزد و دل آنها را برای توحید و عرفان خود اصلاح می گرداند. در اینجا ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر و کتاب خدا و عمل صالح را مکفر گناهان قرار می دهد. منها آنکه درباره اهل کتاب که ایمان ندارند و تقوا ندارند می‌فرماید ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم. و اگر هر آینه اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیش سازند، ما حتما از گناهانشان در می‌گذریم و آنان را در بهشت های نعیم وارد می سازیم. و غیر از اینها آیات دیگری که راجع به تکفیر گناهان در قرآن مجید آمده است. و اما راجع به گروه دوم و آن دسته‌ای که چون از منزل اولیه تقوا و توحید نزول کنند، تمام حسنات سابقه آنها حبت و باطل است نیز، آیات بسیاری در قرآن مجید وارد است. منها و من یکفر بالایمان فقد هبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین، و کسی که به مراتب ایمان کفر ورزد پس به تحقیق که عمل او هبت و نابود می شود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. و منها قوله تعالی من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار و حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. کسانی که ذات و دیدنشان این بوده است که زندگی دنیوی و زینتهای غرورآفرین آن را طالب بودند، ما اعمالی را که انجام دادند به طور اوفا و اتم به آنها اشباع می کنیم و در حیات دنیوی کاملا آن اعمال را به نفوس آنها می رسانیم و هیچ کم و کاستی در رسیدن آن اعمال ندارند. آنانند که در جهان آخرت غیر از آتش برای آنها چیزی نیست و آنچه در دنیا عمل کرده اند همه هبط می شود و از بین می رود و مکتسبات ایشان همه ضایع و باطل می گردد. درست ملاحظه می شود که در این دنیا طلب حیات دنیا و زینت او را که حال و ملکه نفسی است موجب هبط تمام حسنات و بطلان خیرات و مبرات و جمیع افعال انسان قرار داده است. و در سوره کهف وارد است که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ای پیامبر به مردم بگو آیا من شما را آگاه کنم به آن کسانی که کردارشان از همه افراد زیان بخشتر و تهیتر و وبال آلوده تر باشد؟ آنان کسانی هستند که کوشش و جدیت آنان در حیات پست دنیوی و زندگی حیوانی گم شد و چنین میپنداشتند که کار خوبی انجام میدهند. آنان کسانی هستند که آیات پروردگارشان و لقاء الله را دروغ شمردند، پس اعمال آنها هبط میگردد و ما در روز بازپسین برای آنها وزنی و ارزشی اقامه نمی کنیم. در اینجا کفران به آیات خدا و لقای او را موجب هبط اعمال و گم شدن فعالیت‌های دنیوی که به نظر خود آنها خوب بوده است قرار می‌دهد. در کتاب بهار الانوار از اعمالی مرحوم صدوق نقل می‌کند الا ان قال ان محمد ابن مسعر قال كنت عند سفيان ابن عيينه فجاءه رجل فقال له روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم علم ان الله عز وجل يطلع عليه غفر له فقال ابن عیینه هذا کتاب الله عز وجل قال الله تعالی و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون و ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین فاذا کان الظن هو المردی کان ضده هو المنجی. شیخ صدوق از محمد ابن مسعر روایت می کند که گوید من نزد سفیان ابن عیینه بودم که مردی وارد شد و گفت از پیامبر اکرم روایت شده است که بنده وقتی گناهی مرتکب شود سپس بداند که خدا بر احوال او آگاه است، گناه او بخشوده خواهد شد. سفیان ابن عیینه در پاسخ کرام او گفت شاهد بر این مطلب این آیه شریفه است: شما در دنیا چنین قدرتی نداشتید که بتوانید پنهان کنید که گوشهایتان و چشمهایتان و پوستهایتان علیه شما تحمل شهادت نکنند، ولیکن چنان میپنداشتید که بسیاری از اعمالی که انجام میدهید خدا نمیداند و این گمان و پندار شما که نسبت به پروردگارتان چنین گمان بردید و چنین پنداشتید شما را از مقام و منزلت خود ساقط کرد و به پستی کشانید و به نتیجه از زیانکاران شدید. بنابراین وقتی زن به عدم آگاهی خدا موجب انحطاط و سقوط است، ضد آن یعنی گمان به آگاهی خداوند موجب نجات و رستگاری خواهد بود. از این مطلب خوب استفاده می شود که سوء ظن به خدا که از آثار بعد و وقوع در منزلهای پایین نفس است، موجب وقوع در جهنم می شود، نه نفس اعمال زشت و گناهان، بلکه طبق قوله تعالی ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا من ما تعملون و ذالکم ظنکم. فقط همین حالت نفسیه سوء ظن آنها را به جحیم انداخته است. در این صورت ضدش که آن حسن ظن به خدا و معرفت آن که خدا از گناه اطلاع دارد، نفس این معنی موجب نجات و بهشت خواهد بود. بنابراین از آنچه ذکر شد معنی آیه عنوان کلام روشن می شود که چگونه نماز محو کننده گناهان است، چون نماز از حسنات است و حسنات ماهی سیئات. حسنه کاری است که خدا او را بپسندد و خدا چیزی را میپسندد که مقرب عبد باشد به او و مقرب بنده فعلی است که از روی خلوص به جای آورده شود. بنابراین نماز که توجه تام به خداست مؤمن را در انوار ملکوتی میبرد و در آنجا دیگر گناه وجود ندارد. در کافی با سند متصل نقل می کند از حضرت ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ان الحسنات یذهبن السیئات قال صلاة المؤمن باللیل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. نماز مؤمن در شب گناهان روز گذشته او را محو خواهد نمود. و همچنین در همین کتاب با سند متصل نقل می کند از حضرت ابی عبدالله علیه السلام قال من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب. کسی که دو رکعت نماز بگذارد و به معانی و مفاهیم آن توجه داشته باشد از نماز خارج می شود در حالی که دیگر گناهی بین او و خداوند حاجب نمی باشد. و در کتاب من لا یحضره الفقیه از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند قال صلی الله علیه و آله و سلم انما مثل الصلاة فیکم کمثل السری و هو النهر على باب احدکم یخرج الیه فی الیوم و اللیله یغتسل منه خمس مرات فلم یبق الدرن مع الغسل خمس مرات ولم تبق الذنوب مع الصلاة خمس مرات. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نماز در میان شما مانند نهر آبی است که در کنار منزل شما جریان دارد که شخص در شبان روز 5 بار در میان آن خود را شستشو دهد دیگر هیچ گونه آلودگی بر بدن باقی نمی ماند و این چنین است مسئله گناهان در ارتباط با نمازهای پنجگانه. و در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت می کند از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمودند چون آدم ابوالبشر از بهشت به زمین نزول کرد، خالی سیاه از فرق سر تا قدمش پیدا شد. اندوه و غصه او بدین جهت زیاده گشت. جبرائیل نزد او آمده، سؤال نمود، ای آدم، چرا گریه می کنی؟ آدم گفت، برای این خال سیاهی که در بدن من ظهور نموده است. جبرائیل گفت، ای آدم، برخیز و نماز را به پای دار که الان وقت نماز اول است. آدم ایستاد و نماز خواند. خال سیاه پایین آمد تا گردن او. جبرائیل در موقع نماز دوم آمد و گفت ای آدم برخیز و نماز کن که الان وقت نماز دوم است. آدم برخاست و نماز به جای آورد و خال سیاه تا ناف او پایین آمد. جبرائیل در وقت نماز سوم آمد و گفت ای آدم برخیز و نماز بخوان که وقت نماز سوم است. پس آدم برخاست و نماز خواند و خال سیاه تا زانوی او پایین آمد. جبرائیل در وقت نماز چهارم آمد، گفت ای آدم، برخیز و نماز کن که الان وقت نماز چهارم است. آدم برخاست و نماز خواند و آن خال تا قدم او پایین آمد. جبرائیل در وقت نماز پنجم آمد و گفت، ای آدم، برخیز و نماز کن که الان وقت نماز پنجم است. آدم برخاست و نماز کرد و آن خال به کلی از بدن او بیرون رفت. سپس حمد خدا را به جای آورده ثنای او بگفت. پس جبرائیل گفت ای آدم، مثل اولاد تو در این نمازها مثل خود توست. هر کدام از اولاد تو در هر شبانه روز پنج نماز به جای آورد از گناهان خارج می شود، همچنان که تو از این خال سیاه خارج شدی. مرحوم حاج میرزا حسین نوری اعلی الله مقامه در کتاب مستدرک وسائل الشیعه روایت می کند که رأى صلی الله علیه و آله و سلم رجلا یقول اللهم اغفر لی ولا اراک تفعل، فقال صلی الله علیه و آله و سلم لما یسوء ظنک، قال لانی اذنبت فی الجاهلیت والاسلام، فقال صلی الله علیه و آله اما ما اذنبت فی الجاهلیت فقط محاه الایمان و ما فعلت فی الاسلام الصلاة الی الصلاة کفارة ما بینهما. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده نمودند مردی میگوید خدایا مرا بیامرز و گمان ندارم که بیامرزی. پس حضرت فرمودند چرا گمان بد به خدا میبری؟ عرض کرد زیرا من در زمان جاهلیت و اسلام گناه کرده ام. حضرت فرمود آن گناهانی را که در زمان جاهلیت انجام دادی ایمان آنها را از بین برده است و اما آنچه در زمان اسلام مرتکب می شوی اداء هر نمازی پس از نماز قبلی در حکم کفاره آن زمان خواهد شد. در تفسیر مجمع البیان در تفسیر آیه مبارکه ان الحسنات یذهبن السیئات آورده است که ذکر الواحدی و به اسنادهی ان حماد ابن سلمه ان علی ابن زید ان ابی عثمان قال کنتو مع سلمان تحت شجره فاخذ غصنا یابسا منها فهزه حتی تهات ورقه ثم قال یا ابا عثمان الا تسالونی لما افعل کذا قلت ولما تفعل قال ها کذا فعله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا معه تحت شجره فاخذ منها غصنا یابسا فهز حتی تهات ورقه ثم قال الا تسالونی یا سلمان لما افعل هازا قلت ولما فعلت قال ان المسلم اذا توضع فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تهاتت خطاياه كما يتهات هذا الورق ثم قرأ هذه الايه واقم الصلاه الى اخرها. ابي عثمان گوید با سلمان فارسی زیر درختی نشسته بودیم. در این وقت سلمان شاخه خشکی از آن درخت گرفت و تکان داد تا برگ‌های خشک آن فرو ریخت و سپس خطاب کرد به ابی عثمان و گفت آیا از علت این کار از من نمی‌پرسی؟ گفتم برای چه این کار را انجام دادی؟ گفت روزی با رسول خدا زیر درختی بودیم و آن حضرت همین کار را انجام دادند و فرمودند از علت این عمل سؤال نمی کنی؟ عرض کردم برای چه این کار را انجام دادید؟ فرمودند مسلمان وقتی وضوع را به صورت نیکو به جای آورد و نمازهای پنجگانه را ادا کند تمام گناهان او ریخته می شود مانند برگ های این شاخه خشک. سپس این آیه را تلاوت کردند و اقم الصلاه تا آخر آیه. و همچنین با اسناد خود روایت کرده است از علی ابن ابی طالب علیه السلام قال کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المسجد ننتظر الصلاه فقام رجل فقال یا رسول الله اینی اصبت زنبن فاعرزان فلما قزن نبی السلا قام الرجل فعاد القول فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیس قد صلیت معنا هازه السلا و احسنت لحد تهور قال بلا قال فانها کفارت زنبک. امیر المؤمنین فرمودند با رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد منتظر نماز نشسته بودیم. مردی برخاست و عرض کرد ای رسول خدا من گناهی مرتکب شدم. رسول خدا به او توجهی نکردند. وقتی که نماز به جای آوردیم آن مرد دوباره برخاست و کلام خود را تکرار نمود. حضرت فرمودند آیا با ما نماز نخواندی و وضو را نیکو به جای نیاوردی؟ عرض کرد بلی. حضرت فرمودند همین عمل کفاره گناه توست. و در مجمع البیان می فرماید و روا اصحابنا عن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی قال کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام از دخل علیه رجل من اهل المدینه فقال له من اين جئت ثم قال له تقول جئتك من ها هنا و ها هنا لغير معاش تطلبه ولا لعمل تكسبه انظر بما ذا تقطع يومك وليلتك واعلم ان معك ملكا كريما مؤكلا بك یحفظ عليك ما تصنع و يطلع على سرك الذي تخفيه من الناس فاستحي لا تستحقرن سيئة فإنها ستسؤك يوما ولا تحقرن حسنة وإن صغرت عندك وقلت في عينك فإنها ستسرك يوما وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَزَرَّ عَاقِبَةً وَلَا أَسْرَعَ نَدَامَةً مِنَ الْخَطِيئَةِ و انه لیس شیئن اشد طلبن ولا اسرع درکن للخطیعت من الحسنه اما انها لتدرک الذنب العظیم القدیم المنسی عند عامله فتجتذب و تسقطه و تذهب بهی بعد اثباته و ذالک قول الله سبحانه ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین. اصحاب ما از ابراهیم کرخی نقل کردند که گفت در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل مدینه وارد شد. حضرت فرمودند از کجا می آیی؟ لابد می گویی از اینجا و آنجا آمدم، بدون طلب معیشت و روزی و بدون عمل و کار پسندیده. بنگر که روز و شبت را به چه چیزی می گذرانی؟ بدان که همراه تو فرشته ایست بزرگوار که تمام کارهای تو را ثبت و ضبط می کند و بر اسرار نفس تو که از مردم مخفی می کنی کاملا واقف است. پس خجالت بکش و هیچ گناهی را کوچک مشمار، شاید همان گناه روزی بر تو ضرر رساند و هیچ عمل پسندیده را هر چند در نزدت کوچک و بی ارزش باشد دست کم مگیر، شاید روزی باعث خوشبختی و مسرت تو گردد. بدان هیچ چیزی که عاقبت بدتر و موجب پشیمانی بیشتر گردد از گناه نیست و هیچ عمل که مطلوب تر باشد و جبران کننده تر باشد لغزش ها را از عمل خیر نمی باشد. بدان که عمل صالح موجب از بین رفتن گناه کبیره گذشته و فراموش شده می گردد و آن را در خود حل و محو می نماید و این است مفاد آیه شریفه ان الحسنات یذهبن السیئات. در بهار الانوار از قوال لعالی و مجمع البیان و العیاشی روایت می کند از ابو حمزه سمالی قال سمعت احدهما علیه السلام یقول ان علیان علیه السلام اقبل علی الناس فقال ایت آیت فی کتاب الله ارجا اندکم فقال بعضهم ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا قال حسنت و لیست ایاها و قال بعضهم و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما قال حسنت و لیست ایاها و قال بعضهم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا قال حسنت و لیست ایاها و قال بعضهم والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین قال حسنت و لیست ایاها قال ثم احجم الناس فقال ما لکم یا معشر المسلمین قالوا لا والله ما عندنا شيء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ارجى آیه في كتاب الله و اقم الصلاه طرفي النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين و قال يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا و نذيرا ان احدكم ليقوم الى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب فاذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته امه فَإِنْ أَصَابَ شَيْئًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى أَدَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ثُمَّ قَالْ يَا عَلِي إِنَّمَا مَنْزِلَةُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لِأُمَّتِي كَنَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَمَا يَظُنُّ أَحَدُكُمْ لَوْ كَانَ فِي جَسَدِهِ دَرًا ثُمَّ اغْتَسَلَ فِي ذَلِكَ النَّهَرِ خمس مرات في اليوم اكان يبقى في جسده درن فكذلك والله الصلوات الخمس لامتي. ابو حمزه سومالی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام روایت می کند که روزی امیر المؤمنین علیه السلام رو به مردم کردند و فرمودند کدام آیه در قرآن در نزد شما نوید بخش تر است؟ هر کدام آیه‌ای بیان کردند. حضرت فرمودند همه اینها صحیح است، ولی آنچه مورد نظر من است نمی باشد. افراد گفتند ما دیگر آیه‌ای سراغ نداریم. حضرت فرمود نوید بخشترین آیه را از زبان رسول خدا شنیدم که فرمود این آیه است و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین و فرمود یا علی قسم به آن کسی که مرا به درستی بشارت دهنده و بیم دهنده قرار داد بعضی از شما که برخیزد و وضو بگیرد گناهان از اعضا و جوارح او به زمین می‌ریزد و وقتی که رو به خدا می‌ایستد و نماز می‌خواند از نماز فارغ نمی شود مگر اینکه از گناهان چنان خارج می شود که گویا از مادر متولد شده است و اگر بین دو نماز گناهی مرتکب شد باز این قضیه تکرار می شود تا اینکه پنج نماز را تمام کند الی آخر الحدیث. البته معلوم است که این فواید اختصاص به مؤمنینی دارد که اعتقاد و ولایت آنها درست بوده ولیکن گناهانی طبق نفس اماره از آنها سرزده است. ولی کسانی که اعتقاد ندارند و با جهود و استکبار زندگی می کنند و دین را ملعبه قرار می دهند نماز آنها جز بعد از خدا نتیجه دیگری نخواهد داشت. عمر ابن سعد نیز بر کشتگان خود نماز خواند ولیکن بدن مطهر سبط رسول خدا را با بدنهای مطهر اولاد و برادران و بنی اعمام او در سرزمین کربلا عریان گذارد و رفت. ابن قولوی در کتاب کامل از حضرت سجاد علیه السلام نقل می کند که چون در یوم التف پدر را در خاک و خون آغشته دیدم و فرزندان او و برادران او و عموهای خود را مقتول نگریستم و زنان و خواهران را مانند اسیران روم و دیلم نگریستم سخت بر من گران آمد و نزدیک بود جان از قالب تهی کنم. عمم زینب فریاد برآورد مالی اراک تجود و به نفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی فقلتو و کیف لا اجزع و اهلع و قد ارا سیدی و اخوتی و امومتی و ولد عمی و اهلی مزرجین به دمائهم مرملین بالعراء مسلبین لا یکفنون و لا یوارون و لا یعرج علیهم احد و لا یقربهم بشبر که انهم اهل بیت من الدیلم والخزر. چه شده است؟ گویا با جانت بازی می کنی؟ ای باز مانده پدران و برادرانم. گفتم چرا چنین نباشد در حالی که می بینم پدرم و مولایم و برادرانم و عموهایم و عموزادگانم و خیشانم در خون خود آغشته برهنه و عریان بر روی زمین افتاده اند و کسی با آنها کاری ندارد گویا اینها قومی از دیلم و خزر می باشند. زینب پاسخ داد که ای برادر زاده جزع مکن که این عهد را رسول خدا با جد تو و پدر تو و عموی تو استوار فرمود. خداوند در این امت از قومی پیمان بستد، آنهایی که فراعنه زمین ایشان را نمی شناسند لکن در آسمان ها و نزد فرشتگان معروفند. آن قوم بیایند و این بدنهای طاهره و این اعضای مقطعه را بردارند و دفن کنند و در عرض تف علامتی نصب کنند که در مرور دهور و لیالی و ایام محو و متموس نگردد و هر چند که سلاطین کفره در اندراس و انتماس آن بکوشند و رنج برند، آثار و علامت آن ظاهرتر و علو منزلت و رتبت آن هویداتر گردد. چون سخنان زینب به پایان رسید، حضرت سجاد فرمود این خبر را از کجا میگویی؟ زینب عرض کرد ام ایمن برای من حدیث کرد که روزی رسول خدا به خانه فاطمه آمد و فاطمه برای پدر خود حریره ساخت و علی علیه السلام طبقی از خرما بیاورد و من ظرفی از شیر و کره حاضر کردم. رسول خدا و اهل بیت همگی دور هم جمع شدند و از حریره و خرما و شیر و کره بخوردند. پیغمبر را از این اجتماع و ترتیب این مجلس سروری در خاطر آمد. ناگهان لختی به جانب آسمان نگریست، آنگاه به سجده رفت و سخت بگریست. اهل بیت همگی محزون شدند. علی و فاطمه عرض کردند یا رسول الله، لا ابک الله عینیک، این گریه چیست که دلهای ما را پاره کرد؟ پیغمبر فرمود ای برادر، من از دیدار شما و اجتماع شما چنان شاد شدم که چنین سرور در خود ندیده بودم. خدا را بدین نعمت سپاسگزاری نمودم. ناگاه جبرئیل در رسید و گفت یا محمد، خداوند می‌فرماید من سرور تو را بدانستم و نعمت را بر تو تمام کردم. ایشان و فرزندان ایشان و جمیع دوستان و شیعیان ایشان در بهشت با تو خواهند بود، لیکن می کشند ایشان را جمعیتی که خود را از امت تو می پندارند، در صورتی که از تو و خدای تو بری و بیگانند. آنگاه جبرئیل گفت ای محمد، بعد از تو برادر تو علی مغلوب دشمنان خواهد شد و او را شریرترین خلق نظیر عاقر ناقه ساله در شهری که دارالهجرت اوست او را شهید خواهد کرد. پس جبرئیل اشاره کرد به سوی حسین و گفت او را و جماعتی از اولاد او و برادران و بنی اعمام و جمعی از بزرگان امت او را در سرزمین تف شهید خواهند کرد و لشکر کفر ایشان را در پر افکند. در آن حال زمین بلرزد و کوها متزلزل شود و دریاها به موج درآید و آسمانها مضطرب خواهد شد.